ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. ایران و قدرت‌های جهانی مذاکرات هسته‌ای را از ماه فوریه از سر می‌گیرند. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران می‌روند. وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواست به جمع کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو 2 درباره سوریه بپیوندد. شب شما بخیر. یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه خبر داد که قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای خود را در ماه فوریه، سه هفته دیگر، از سر خواهند گرفت. این منبع دیپلماتیک نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفته است که به دلیل همزمانی ماه ژانویه با سال نو چینی، پیگیری مذاکرات هسته‌ای به ماه فوریه موکول خواهد شد. بر اساس این گزارش، مذاکرات فوریه میان ایران و گروه 5+1 با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، کاترین اشتون، مسئول سیاست اتحادیه اروپا برگزار می شود. ایران و گروه 5+1 در 3 آذر ماه سال جاری به توافقی موقت برای حل مناقشه هسته‌ای تهران دست یافتند. تفاهم بر سر شیوه اجرای این توافقنامه حدود 50 روز به درازا کشید و پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی سرانجام عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، روز 22 دی ماه اعلام کرد که اجرای برنامه اقدام مشترک از اواخر دی ماه آغاز خواهد شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای گام نخست برنامه مشترک 28 دی ماه سال جاری به تهران سفر خواهند کرد. به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی روز دوشنبه با تاکید بر اینکه حضور بازرسانی‌ها نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها برای اجرای توافقنامه ژنو است، یادآوری کرد که این سفر نباید به منزله استقرار این افراد در ایران تلقی شود. آقای کمالوندی با تکذیب به اخبار منتشر شده مبنی بر راه اندازی دفتر نمایندگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران گفت مشخص نیست که منبع این خبر چیست و با چه هدفی منتشر شده است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را عهده دارند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد اگر ایران با تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو درباره سوریه موافقت کند، واشنگتن آمده است که از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت کند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز خواستار دعوت ایران و عربستان به نشست ژنو 2 شد. بر اساس این گزارش، جان کری پس از گفتگو با وزیر امور خارجه روسیه و اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه، اشاره کرد که یکی از تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود از ایران می‌خواهد که به جمع 30 کشور حاضر در مذاکرات صلح در مورد سوریه بپیوندد و آن را یک دعوت رسمی دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز او همچنین گفت با وزیر امور خارجه روسیه درباره احتمال سازماندهی آتش بس در بخش‌هایی از سوریه از جمله شهر حلب تبادل نظر کرده است. و اما علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل تعویق 3 ماهه در برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در ایران را نوپا بودن دولت اعلام کرد. آقای جنتی در این باره گفت دولت در طول چند ماه گذشته با بررسی ساختار وزارتخانه‌ها تلاش کرده افرادی همگام با دیدگاه‌های دولت انتخاب کند و طبیعتاً در این شرایط برگزاری برخی نمایشگاه‌ها با تأخیر روبرو خواهد شد. و عزیزان شنونده، میرسیم به برنامه کارنامه، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. در گزارش این هفته به برخوردهای اخیر با نمایندگان کارگران در نقاط مختلف ایران و نیز گسترش اعتراضهای صنفی کارگران پرداخته خواهد شد. نخست اخبار را می‌شنوید. کارگران کارفرمای شرکت پیمانکاری سمین صنعت فردان در پی شکایت حدود 80 تن از کارگران این شرکت به دلیل رعایت نشدن موارد حمایتی قانون کار با رأی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار منطقه آزاد اروندرود محکوم شناخته شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سیامک ملک، نایب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان گفت یکی از موارد مورد شکایت کارگران نحوه تنظیم و مدت قراردادهای کاری بود. و افزود با وجود آنکه همه کارگران قرارداد یک طرفه ای را از 15 خرداد سال جاری تا 15 خرداد سال آینده امضا کرده اند، اما کارفرما اخیراً تلاش می‌کرد کارگران را وادار به امضای قرارداد 3 ماهه کند. سخنگوی دولت اعلام کرد ممکن است بازنشستگان تامین اجتماعی در مرحله اول دریافت سبد کالایی نباشند. به نوشته ی روزنامه اعتماد، محمد باقر نوبخت گفت اینکه جامعه هدف برای دریافت سبد کالایی کدام ها هستند و آیا بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از آن بهره مند می شوند، با آقای ربیعی وزیر کار صحبت شده است، چرا که این وزارتخانه در این خصوص مسئولیت مستقیم تری دارد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد 3 حادثه ضمن کار در قطار شهری اهواز، پتروشیمی خرم‌آباد و معدن چاهگیز در یزد نوشت و چه مشترک این 3 رویداد نقش پررنگ پیمانکاران در پدید آمدن زمینه‌های وقوع این حوادث است. استفاده کردن پیمانکار از نیروی کار غیر ماهر و مناسب نبودن وسیله حمل و نقل برخلاف قانون کار از دلایلی هستند که ایلنا شرکت‌های پیمانکاری را مقصر دانسته است. در این 3 حادثه 3 کارگر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. محمد وکیلی، استاندار سمنان، اعلام کرد که فعالیت حدود 300 واحد تولیدی در این استان متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او خواستار پیگیری مسئولان برای ادامه فعالیت واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی در استان سمنان شد. نماینده کارگران معدن سنگرود در البرز غربی گفت با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت فولاد ایران این واحد معدنی به زودی منحل می شود و تمامی 425 معدنچیان بیکار خواهند شد. مرتضی نیکپور با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفت بهانه انحلال این معدن زیانده بودن استخراج زغال سنگ بوده است. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار ایران گفت تا زمانی که ماده 41 قانون کار فصل خطاب تعیین دستمزد است، شورای عالی کار باید بر این اساس نسبت به تعیین مزد کارگران تصمیم گیری کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالفضل پوروفایی با اشاره به اینکه 2 شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار در بحث تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود، افزود متاسفانه در طول 10 سال گذشته بر این اساس افزایش دستمزد صورت نگرفته و همیشه افزایش دستمزد کارگران پایین تر از نرخ تورم بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
برنامه 2 هفته پیش کارنامه به اخراج نمایندگان کارگران و یا کارگران پیگیر حقوق صنفیشان از برخی واحدهای صنعتی و تولیدی در ایران اختصاص داشت. در آن برنامه اشاره شد که دامنه برخوردهای امنیتی و قضایی دیگر محدود به فعالان و تشکل‌های کارگری نیست. به عبارت دیگر، کارگرانی که عضو تشکل کارگری نیستند و تنها از سوی همکارانشان برای پیگیری مطالبات صنفی به عنوان نماینده آنها انتخاب شدند، مشمول این برخوردها نیز شدند. در طی این 2 هفته، گزارش‌های بیشتری در مورد برخورد با نمایندگان کارگران در خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری انتشار یافت. منصور حسانلو، فعال کارگری مقیم آمریکا:
دستگیری کارگرا و نماینده‌های کارگرای فعال و همینطور دست بازداشت کارگرانی که سخنگو میشن و در این جنبش اعتراضی به نوعی با مسئولیت رساندن پیام کارگران رو به کارفرما و دولت به عهده میگیرن، خب یکی از شیوه است که همیشه کارفرماها و حکومت‌های سرمایه‌داری و استبدادی و دیکتاتوری پیش گرفتن که با دستگیری اینها بتونن کارگران رو بترسونن.
البته این گونه برخوردها گاهی نتیجه معکوس داشته و کارگران با اعتراضهای صنفی خود توانستند نماینده و یا نمایندگانشان را آزاد کنند و به سر کار بازگردانند. از جمله در کارخانه پلی اکریل اصفهان. آقای حسانلو در این مورد میگوید
دستگیری ها سطح مبارزه رو خب خیلی جاها نمیتونه به سر پایین بیاره، بلکه تازه ارتقا بخشیده و کارگرای پلی اکریل متحد شدن تا همکاراشون از زندان آزاد بشن و به سر کار برگردن، یا کارگرای چادر ملو هم همینطور خواستار بازگشت به کار نمایندهشون شدن. طبیعی است که میبینیم که فشارهایی میاره، گاه توقفهایی ایجاد میکنه، گاه در این جریان کارخونهی روش مبارزه رو کارگر رو عوض میکنن، ولی این مبارزه ها تعطیل نمیشه و هر روز هم با توجه به اینکه این خواسته ها رو بهش گوش نمیکنن، تدریج سطح این مبارزات میتونه اگر اتحادی هم بینشون به وجود بیاد آرام آرام در هم کارگاه ها و کارخونه ها و شرکت های خودشون، هم در اتحاد با کارگرهای دیگهی که اون هم همین خواسته ها رو در بخش ها و صنوف دیگه دارن، میتونه سطح مبارزه رو بالاتر ببرن.
همزمان گزارش ها از ایران حاکی از گسترش دامنه اعتراض های صنفی کارگران است. از جمله در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کارخانه پولادسازان فرایند در شهرستان شهریار، کارگران پیمانی پتروشیمی رازی، ماشینالات تراکتورسازی ایران در تبریز، کارخانه قند کامیاب در خمینی شهر اصفهان، روغن نباتی قو در تهران و پالایشگاه نفت بندرعباس. در این اعتراض‌ها خواسته‌های گوناگونی مطرح شده‌اند یا می‌شوند که به طور عمده شامل خواسته‌های صنفی است، از درخواست برای پرداخت حقوق موقته تا امضای قرارداد مستقیم کار و از درخواست برای پرداخت مزایا تا تشکیل شورای اسلامی کار. منصور اوسانلو با تأکید بر این که مسئله دستمزد به مهمترین مطالبه کارگران تبدیل شده است می‌افزاید:
با توجه به اینکه در این چند ماه گذشته یک کورسوی امیدی برای بخش جامعه ایران همینطور کارگران ایران به وجود اومده بود که در شرایط جدید بعد از انتخابات ممکن است که طبق وعده و وعیدهایی که در فعالیت‌های انتخاباتی آقای روحانی داشت گوش چشمی هم به حل مشکلات کارگران داشته باشند و بعد از 4-5 ماهی که گذشته عملاً چنین اتفاقی نیفتاد و واقعیت زندگی که نداشتن دستمزد کافی و امنیت شغلی و حتی نپرداختن حقوق‌های ماهیانه کارگران که گاه 3 ماه، 5 ماه، 6 ماه، بعضی جاها تا 10 ماه هم حتی بیشتر آمار داریم، باعث شده که کارگران خوب بیان و به خاطر حیات خودشون، زندگی خودشون که از گرسنگی نمیرن وارد این میدون بشن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است: مهمترین مشکل کارگران نداشتن سندیکایی برای دفاع از حقوقشان است. یک کارگر نیز برای ما میگوید:
ما کارگران وضعیت بدی رو داریم، از حقوق و مزایای خودمون خیلی خیلی پایینه و دچار مشکل هستیم. امیدوارم که صدای ما کارگران ایرانی به گوش کلی سندیکای ایران برسه و اون روزی برسه که سندیکای کارگری ایران یک روز موفقی رو پشت سر بذاره و این همبستگی ها و گام های ما به هم برسه و باید کارگران خودمون دست به خودمون باشیم و شرایط شغلی خودمون رو بالا ببریم و امیدوارم در امسال که پیش میاد حتی کمترین کار اینی که پای حقوقهای کارگری رو بالا ببرن و فکری به حال این تورم و وضعیت کارگران رو بکنن و امیدوارم که روزی برسه کارگران ایران همیشه شاد، سربلند، تندرست باشند.
یک کارگر نیست برای ما میگوید:
ما 380 کارگر میدو کشهر بابک، خدا شاهده کارگر و راننده الان 3-4 ماه که تعطیل کرده تو مسیر، حال ما نمیده چی کار کنیم. اون وقت الان حیرون سرگردون، هرچی هم میریم به خدا قسم هیچ که جوابون نمیده، نمیدونه به کی بگیم. خودمون به خدا قسم بیش از بچه ما داریم خجالت میکشیم و نمیده چی کار کنیم.
در اینجا به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید درباره مشکلات خود و یا بیان دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com یا تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید. Thank you.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب‌ها در کنار شما، رادیو فردا.
همه می‌پرسند تک و تنها به تو می اندیشم، به تو می
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
جمعی به در دیر خراب
برخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن جانم، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن.
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه خبر داد که قدرت‌های جهانی و ایران به احتمال زیاد مذاکرات هسته‌ای خود را در ماه فوریه، ماه آینده میلادی، از سر خواهند گرفت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای گام نخست برنامه مشترک 28 دی ماه سال جاری به تهران سفر خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف که در بیروت به سر میبرد، روز دوشنبه با شرکت در نشستی خبری اعلام کرد که ایران هر گونه پیش شرط برای حضور در کنفرانس ژنو 2 در مورد سوریه را رد می کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد اگر ایران با تصمیمات نخستین کنفرانس ژنو درباره سوریه موافقت کند، واشنگتن آماده است که از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت به عمل بیاورد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل تعویق 3 ماهه در برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در ایران را نوپا بودن دولت اعلام کرد. مراسم تشییع آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل روز دوشنبه با حضور سیاستمداران و نظامیان اسرائیلی و شماری از شخصیت های بین المللی در محوطه پارلمان اسرائیل برگزار شد. و آخرین خبر عزیزان این که 28 دقیقه دیگر مجله همیشه شنیدنی نیمه شب ما را از دست ندهید.